خب آقای شمشیری عزیز، روی خط هستن. درود دارم خدمت شما.
درود بر شما و درود بر همه ایرانیان عزیز که الان دارن صدای منو میشنون و مخصوصا اون همیهنان گرامی که همیشه خودشون ایرانی میدونن و اگر پیرو یک مذهبی و مسلکی هستن، اون مذهب و مسلک در نظرشون در درجه دوم اهمیت هست. پس درود من فقط برای آن همیهنان گرامی و عزیزی است که به ایرانی بودن خودشون افتخار می‌کنند.
با سپاس درود خدمت تمام دوستان عزیز و شنونده، همچنین آقای مهدی شمشیری. منتظر شنیدن بحث امروزتون هستیم. خواهش میکنم.
بله، من الان عرض میکنم. بله، من چند دفعه در مورد این خدمات رضا شاه بزرگ مطالبی عرض کردم، اما متاسفانه این افرادی که نسبت به این پادشاه بزرگ و همچنین نسبت به محمد رضا شاه پهلوی کینه دارند، اصلا این مثل این که این گفتارهای من حاضر نیستند بشنوند، تا چه برسه به این که اونها رو بررسی کنند و ببینند من درست میگم و یا درست نمیگم. ولی در هر حال چون تعدادی از شنوندگان باز از من خواستند که در مورد این خدماتی که رضا شاه انجام داده و اون خدمات مورد مخالفت انگلیس، دولت انگلیس بوده و دولت انگلیس با انجام اون خدمات رضا شاه نسبت به این پادشاه بزرگ خشمگین و عصبانی شده و بالاخره این پادشاه بزرگ از ایران تبعید کرد. این رضا شاه بزرگ که با کودتای سوم اسفند 1299 شمسی برابر با 21 فوریه 1921 بر اولین پله نردبان قدرت قرار گرفت و با استعداد ذاتی خود بقیه پلکان این نردبان را تا به اوج پیمود، اما تعدادی افراد کینه‌توز از همون ابتدا با این پادشاه مخالف بودند و اون نوکر انگلستان، جاسوس انگلستان میدونستند و همه جا میگفتند که این شخص بزرگ انگلستان به ایران تحمیل کرده، در حالی که ابدا چنین نیست. در هر زمان که صحبت از جاسوسان یا نوکران سرسپرده انگلیس به میان میاد، همیشه یا غالبا منظور افرادی هست که با سفارتخانه انگلیس یا با واحدهای مربوط به آن سفارتخانه، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، یا با سازمان نامرئی اینتلیجنس سرویس ارتباط دارند و دستورات لازم از اونها میگیرند. اما این نکته بسیار عجیب و باور نکردنی کاملا حقیقت دارد که هیچ یک، تکرار میکنم، هیچ یک از مقامات، سازمان‌ها و واحدهایی که در دولت انگلیس در ایام صلح وظیفه ارتباط، دخالت، جاسوسازی، فوتگری، کودتا سازی و از این قبیل اقدامات را به طور علنی یا مخفی در جهت تأمین و حفظ منافع دولت انگلیس در کشورهای دیگر به عهده داشته و دارند، به استثنای وزیر مختار انگلیس در ایران، اون هم فقط چند روزی قبل از انجام کودتا، هیچ کدومشون کوچکترین آگاهی از زمان و نحوه انجام کودتا نداشتند. یعنی رضا شاه بزرگ یا رضا خان میرپنج با هیچ کدوم از این سازمان ها ارتباط نداشته، مثل آقای مصدق استاندار فارس نبوده که حتی سربازان جلوی دارالحکومه او، جلوی استانداری او باید سربازان اسپیار باشند، باید اگر از خونه در می آمد و می خواست بره از شیراز بیرون اجازه از اسپیار بگیره. او هیچ کاری به نفع انگلستان انجام نداد که مثلا نظیر قرارداد آرمیتاژ اسمیت که میلیارد میلیارد به دولت انگلستان فایده برسونه. حالا همین آقای مصدق علمدار این شده که رضا شاه را انگلستان آورده. رضا شاه وقتی که رضا خان بوده، آقای آیرون ساید از طرف وزارت جنگ انگلیس به ایران آمده که سربازان انگلیسی نورت ایر فورس، نیروی شمال انگلیسی مستقر در ایران، تخلیه کنه. در آنجا پیشنهادی به وزارت جنگ داده که من بارها این پیشنهاد با اسنادی که مربوط به وزارت خارجه است شرح دادم، که پیشنهاد میده به وزارت جنگ، در اون وقت وزیر جنگ چرچیل بوده، که اگر ما قزاق ها که مشهور شدند به طرفداری از روس، چون در اون وقت قزاق ها سالهای سال بود که در ایران تشکیل شده بود، هم روسیه قزاق ها رو داشت، انگلیس هم که بعد اسپیار رو درست کرده بود، شمال ایران توسط قزاق‌ها مال روس بود و جنوب ایران توسط اسپیار مال انگلیس. البته اسپیار یه قسمتی از نیروی انگلستان بود در جنوب. حالا این کار نداریم. ولی وقتی که انقلاب شده بود در روسیه، اون ارتباطات قبلی بین دولت روسیه و این قزاق‌ها و افسران قزاق به هم خورده بود. افسران قزاق که اغلب طرفدار او حکومت تزاری سابق بودند با این انقلاب مخالف بودند و اون حقوقاش اینا نرسیده بود، میخواستن قزاق‌ها رو منحل کنند. آقای آیرون ساید آمد پیشنهاد محرمانه به چرچیل کرد، اینها طبق اسناد وزارت خارجه انگلستانه، من بارها شماره اون اسناد و عین اونها به اطلاع شنوندگان رسوندم و اگر شنوندگان باز هم مایل باشند به رادیوی طلوع بفرمایند، من باز یک جلسه دو جلسه هر چند مدت خواسته باشید باز میایم و اون اسناد تکرار میکنم. پیشنهاد آیرون ساید به طول خلاصه این بوده که ما بیاییم قزاق‌ها رو اسلحه کافی بدیم، با اون لباس های کهنه سربازان انگلیسی که قرار بود ایران به تخلیه کنن، اونها رو هم به اینها بپوشونیم، اسلحه رو هم بهشون بدیم و در هر حال اینها رو آماده کنیم که دولت آینده رو به عهده بگیرن. یک نفر نوکر انگلیس هم که ظاهرا طرفدار روسیه هست، طرفدار دولت بولشویکی روسیه هست، اونم بیاریم سر کار و این قزاق‌هایی که مشهور به طرفداری از روسیه بودن با اون نخست وزیری که ظاهراً روسی هست قالب کنیم به دولت روسیه که آقا اینا طرفدارای تو هستن، همینطوری که انگلستان در اغلب موارد غالب کرده نوکران خودشه به آمریکا و کشورهای دیگه. اینم برنامه بود که اینها رو غالب کنن به روسیه. وزارت خارجه یعنی لورد کورزون مخالف بوده، هیچ کدوم از اون تشکیلاتی که اسم بردن کوچکترین آگاهی نداشته. روز چهارم ژانویه همون سال، چهارم ژانویه 1921، در کابینه انگلستان موضوع مطرح کرد چرچیل و با تصویب اون کابینه با آیرون ساید اختیار دادن که این دولت بیار سر کار، دولت یعنی دولت سیدزیا. تمام توجه به سیدزیا بوده و اصلا این که رضا خان بیارن سر کار اصلا مطرح نبوده، درست مثل پسر شاه سلطان حسین که اون طهماسب میرزا بوده و اون میخواست پادشاه بشه، نادر قلی رو آورد سردار سپاه خودش کرد. وقتی نادر قلی رو آورد قصدش این نبود که نادر قلی بشه نادر شاه، خودش میخواست پادشاه بشه. انگلستان هم اصلا قصدش که این رضا خان بیایه حکومت به دست بگیره قصد نداشت و بالاخره آیرون ساید برنامه رو درست کرد، سیدزیار آماده کرد و رضا خان هم گفت تو حافظ این آقا باید باشی که بره نخست وزیر بشه. و بعد هم قرار شد تمام نوکرای انگلیس که نوکران مشهور انگلیس همه زندانی کنه یا آقای سیزیا و این کار کرد. اما همونطوری که گفتم آیرون ساید یک مسئله نمیدونست، اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت بود که قبلا بسته شده بود و که اون میلیاردها به انگلستان سود میرسید، ولی وقتی سیزیا آمد و منعقد کنندگان اون قرارداد زندانی کرد، مخصوصا پسر فرمانفرما زندان افتاد یا دیگران هم به همین ترتیب، در نتیجه قرارداد اگر سیدزیا سر کار بود منتفی می شد. به همین جهت دولت انگلستان از همون روز اول ستا با سیدزیا مخالفت کرد. سیدزیا رو نیاورده بود، آیرون ساید آورده بود، وزارت خارجه نیاورده بود، وزارت جنگ آورده بود، چرچیل آورده بود و در 90 روز اون ساقط کرد و مصدق یعنی پسر عمه اون روزت و دوله که رشوه گرفته بود و برادر وسوق و دوله که وسوق و دوله هم رشوه گرفته بود آورد در کار. آقای مصدق در وزارت مالیه، آقای قوام السلطنه هم نخست وزیر، اون قرارداد آرمیتاژ اسمیت به مورد اجرا گذاشتن. این رضا منتها از این تاریخ به بعد چون سیدزیا سرنگون شده بود دیگه انگلستان هم در ایران سرباز نداشت، چون بعد از جنگ انگلستان آنقدر بیپول شده بود فقیر که مخارج سربازانی که در خارج داشت نمیتونست بپردازه. لشکرهایی که در خارج داشت قسمی که از هندوستان بود که منظور هندوستان و پاکستان فعلی است، از افغانستان بود و از سایر مستعمراتش بود، اینا همه رو منحل کرد که صرف جویی بکنه. ایران دیگه سرباز انگلیسی نداشت. وقتی سرباز انگلیسی نداشت، اونهایی که از سربازان انگلیسی در ایران میترسیدند و وحشت داشتند جرأت پیدا کردن. دیگه پول نداشت، پول زیاد، اون نوکرهایی که مرتب چیره میگرفتن از انگلیس دیگه اون پولها نبود. از این جهت انگلستان نه زور داشت در ایران که تهدید کنه و نه پول داشت که نوکرهای خودش راضی بکنه. رضاخان در این موقعیت توانست با اون عرضه‌ای که داشت، با اون تدبیری که داشت، خودشو به سلطنت برسونه. و باید بدانیم که از همون روز اول طبق اسناد خود وزارت خارجه انگلستان و سایر اسناد انگلیسی، از همون روز اول انگلستان با این آقا مخالف بود تا روز آخر که اونو برد. حالا من مقداری از این خدماتی میخوام امروز شرح بدم که این خدمات مورد مخالفت انگلستان بوده. مهمترین این خدمات من شرح دادم که راه آهن هست. راه آهن شما سخنرانی های آقای مصدق در مجلس در دوره ششم مجلس شورای ملی بخونید، اکثر این سخنرانی ها در مورد اینه که راه آهن ایران احتیاج نداره، برید کارخونه قند بخرید، ایران به کارخونه قند احتیاج داره. اما تصمیم رضا شاه چیزی نبود که با این حرفای خیانت آمیز مصدق متزلزل بشه. وقتی که مصدق دید که نه، رضا شاه داره راه آهن میخواد بکشه، آمد گفت خب حالا که دیگه میخواید راه آهن بکشید، بهتر اینه که راه آهن اروپا که میاد به بغداد و از بغداد میاد به قرسو در مرز عراق و ایران، یک سر وز کنید به اون، یک سرم وز کنید به کویته که الان در پاکستانه، که راه آهن ایران وز میشه به راه آهن اروپا و همچنین کشورهای دیگه مثلا هندوستان، اینا بتونن از این راه برن. این راه آهن، حالا ما وقتی که اسناد وزارت خارجه انگلستان میخونیم میبینیم عیناً این حرف های آقای مصدق به دستور انگلستان بوده. دونه دونه هر سخنرانیش من میتونم از سند وزارت خارجه انگلیس بگذارم کنارش. انگلستان هم در آغاز میگفت که نباید در ایران خط آهن کشیده بشه، ایران احتیاج نداره. ولی وقتی که دید رضا شاه تصمیم داره، گفت که خب حالا که تصمیم داره، پس بیایه راه آهن جوری بکشه که از شرق به غرب باشه. حالا هنوز هم که هنوز میاین و مخالفین میگن آها این رضا شاه خط آهن کشید که در ایام جنگ انگلستان بتونه اسلحه بفرسته به روسیه. این کینه‌جویان نادان نمیدونن که انگلستان در آغاز جنگ جهانی دوم با روسیه متحد بود، یعنی مدت‌ها ببخشید آلمان با روسیه متحد بود و مدت‌ها علیه انگلستان می‌جنگید. انگلستان همین موضوع نمیدونه، یعنی پیشبینی اون نبود تا اینکه بیایه در زمانی که قرار است رضا خان بیار سر کار، بهش دستور بده که بیا برو راه آهن درست کن که من 20 سال دیگه بیایم اسلحه حمل کنم. اینها حرفای کینه توزانه هست که از مغزهای علیل بیرون میایه و اینها با واقعیت منطبق نیست. رضا شاه با این خط آهن 4 استان به ایران وصل کرد، یعنی سند مالکیت اونها رو به ایران داد. کسی باور نمیتونه بکنه که 4 استان از ما جدا بود، یعنی استان خوزستان و لرستان در جنوب با ایران راه نداشت، یعنی وقتی که یک ایرانی میخواست بره به خوزستان که در اون وقت اسمش بود عربستان، آیا شنوندگان گرامی میتوانند باور کنند که باید گذرنامه انگلیسی میگرفت؟ یعنی چرا گذرنامه انگلیسی؟ یعنی باید یا میرفت بوشهر، از اونجا مینشست تو کشتی میرفت بصره و از جنوب میرفت خرمشهر و آبادان، که البته خرمشهر هم اسمش بود محمره، و از اونجا وارد میشد. ولی چون اروندرود که به شط العرب اسمش باشه متعلق بود به عراق طبق اون قراردادهایی که قبلا به دستور انگلستان بسته شده بود، و انگلستان هم که عراق تحت الحمایش بود، باید این شخص گذرنامه انگلیسی میگرفت که وارد قلمرو به انگلستان بشه، یا باید از کرمانشاه و اینا میرفت همون خط آهن بغداد، میرفت بغداد، از اونجا وارد بصره میشد. از اون جهت هم قرار بود گذرنامه انگلیسی بگیره. حالا کسی نمیتونه باور کنه این مطلبه، چون من همیشه میخوام هر حرف باور نکردنی که میزنم سند کنارش بیارم. از قول ویلسون، ویلسون کسی بوده که از طرف دولت انگلیس مأمور نقشه برداری و بررسی اوضاع جغرافیایی عربستان یعنی خوزستان بوده. این شخص خاطراتی منتشر کرده. این خاطرات اقلا افرادی که حاضر نیستند یک کلمه و یک کتاب از حرفایی که رضا شاه بزرگ زده یا محمد رضا شاه زده اینها حتی بخونن، حتی اگر مطلبی به دستشون برسه با تنفر میاندازن بیرون، اقلا برن کتابیست به اسم سفرنامه ویلسون ترجمه حسین سعادت نوری. من این مطلب از صفحه 86 اون کتاب براتون میخونم. دیگه کوههای این حدود از اوایل دسامبر از برف مستور و به تدریج عبور و مرور از راه‌های این حوالی که تا حال شسته نشده و حکم کور راه را دارد مشکل می شود و قراری که شنیده می شود 60 سال پیش دسفول با همدان و شهرهای مرکزی ایران ارتباط داشته، ولی فعلا رؤسای ایلات و عشایر چون از حکومت تهران تبعیت نمی کنند راه‌های مزبور را مسدود نموده و اموال و اساسیه و مسافرین را به یغما می برند و بازرگانان اجباراً امتعه و کالاهای تجارتی خود را تحت شرایط سنگینی یا از راه بختیاری یا از راه بغداد و کرمانشاه به اصفهان می‌فرستند. و از همین نقطه نظر اجناس انگلیسی و هندی دیرتر و گرانتر به دست خریداران می‌رسد و تجار روسی از این جریان استفاده کامل می‌کند. این صحبت من نیست، این صحبت ویلسونه. حالا بعضیا باز هم میگن آقا ویلسون هم دروغ گفته، این انگلیسی هم دروغ گفته. ولی ای مخالفین رضا شاه بزرگ، شما که بوتتون محمد مصدق است، آیا حرف محمد مصدق قبول دارید؟ این که دیگه نمیتونید بگید این مصدق دروغ گفته، این بوت شماست، بوتی که میپرستید. آقای مصدق در زندان تقریراتی داره، یعنی حرفایی زده که آقای جلیل بزرگمهر وکیل او اونها رو نوشته و هر کدوم از تقریرات هم هر روز داده به خود مصدق، بارها و بارها تصحیح کرده. در همون مقدمه تقریرات میگه که من اینها رو میبرفتم خونه مینوشتم و بعد میدادن به آقای مصدق که اونها رو تسخیر کنه. تقریرات مصدق در زندان جلیل بزرگنصر در صفحات 57 و 58 او. آقای مصدق من باید توضیح بدم وقتی که می آمده برای عهده‌دار شدن استانداری فارس در یک شتل آمده، شتل انگلیسی، یعنی دولت انگلستان چون قسمت عمده از دنیای اون روزگار تحت حمایه انگلستان بود، مستعمره انگلستان بود، انگلستان کشتی هایی داشت که بین انگلستان و این مستعمرات دائم در حرکت بودند. اینها شتل های انگلیسی بودند. اینها کشتی هایی بودند که پول از مسافرین خودشون نمی گرفتن. در اون کشتی که مصدق می آمده، نورمان وزیر جدید انگلیسی، انگلیس در ایران بوده، و همچنین سر پرسی کاکس. سر پرسی کاکس یعنی او کسی که قرارداد 1919 با وثوق الدوله و نصرت الدوله و سارم الدوله سخائن امضا کرد، اون هم در همون کشتی بوده که این سر پرسی کاکس میرفته عراق بشه نایب الحکومه انگلستان، چون انگلستان عراق تحت حمایه گرفته بوده. این سر پرسی کاکس نماینده دولت انگلستان، نماینده ملکه انگلستان بوده در آنجا. مصدق در این تقریرات خودش بارها از مذاکره با این سر پرسی کاکس صحبت میکنه و همین تقریرات یک دلیل خیانت مصدق هست، چون در شکل انگلیسی بیامده. این آقای مصدق میگی که من از سر پرسی کاکس سوال کردم که از چه راهی میشه رفت ایران. او به من گفت راه آهن بغداد و بصره عرب ها خراب کردن و نمیشه رفت، یا باید از همون بصره به محمره بری یا از بوشهر. حالا بقیه حرفا رو من از قول مصدق میخونم. میگه چون مسافرت از بندر بصره عملی نبود، یعنی عرب ها خراب کرده بودند، دو راه دیگر در نظرم بود. یکی راه بندر محمره بود که مرحوم نظام السلطنه، تو پرانتز اگر فراموش نکرده باشم، در پاریس به من تذکر داده بود، گفته بود شیخ حسعل مرد مهمان دوستی، همه جور از شما پذیرایی می کند آنقدر که ممکن است تعارف بزرگی هم به شما بدهد. دیگر راه بوشهر بود. من از دو جهت راه بوشهر را انتخاب کردم. یکی محض آن که گرفتار پذیرایی سردار اقدس، یعنی شیخ خزعل، تو پرانتز خودش نوشته شیخ خزعل، نشوم. دیگر این که راه محمره، یعنی راه خوارزمشاه، راهی بود که فقط با اسب، گوش کنید شنوندگان گرامی، اگر مصدق میخواست از راه خوزستان بیایه، فقط با اسب میتونست بیایه. مصدق نوشته راه محمره راهی بود که فقط با اسب میشد سفر کرد، و با همراه بودن فرزندان و نداشتن لوازم مسافرت مشکل بود، و از هر حیث اسباب زحمت سردار اقدس فراهم می شد. سردار اقدس، حالا دولت انگلستان آمده بود این خوزستان تبدیل کرده بود به یک مستعمره نقلی جدا از ایران. شما تصور کنید یه خونه دارید، خب یک طرفی خونه اونجایی که در خونه هست به بیرون و به شارع عام به معبر عمومی است، گویچ فرض کنید سه طرف دیگه خونه شما همسایه ها بود باشن. یک همسایه زورگو از خونه همسایه آمده دیوار یکی از اتاقهای شما رو سوراخ کرده، وارد این اتاقی که متعلق به شماست شده و اون دری که اون راهی که به خونه شما بوده بسته، مسدود کرده. حالا شما اگر بخواهید تو اتاق خونه خودتون برید، باید برید تو کوچه و بعد برید تو خونه همسایه و بعد از اونجا وارد بشید. خب حالا آقای مصدق طبق دستور انگلستان و طبق نظر انگلستان که الان دیگه اسنادش هم فاش شده، با رضا شاه مخالفت میکرد که آقا خطاهن به خوزستان نره. چرا؟ برای خاطری که خوزستان با پادشاهی شیخ خزعل، خوزستان ببخشید دیگم خوزستان، عربستان، چون اسمش عربستان بود دیگه، این ملک انگلستان هست. یعنی شیخ خزعل به عنوان پادشاه خوزستان بخشیده به انگلستان. خب این راه آهن حالا در شمال هم به همین ترتیب دو استان پیلان و مازندران داریم که اینها هم یک راه چوسه بود که آسفالته که روسیه کشیده بود و هر کس میخواد از اون راه بره به دریای مازندران باید عوارض میداد به روسیه. و هر وقت که و تمام محصولات شمال ایران یعنی گیلان و مازندران، پنبه و هر چی دیگه که بود، پنبه بود و ابریشم و اینها، فقط باید به روسیه حمل میشد چون راهی این که بیاد به سایر نقاط نداشت. حالا وقتی یه شخصی میگن که آقا در تهران که آقا میخوای بری مثلا دسفول، اهواز، نمیدونم هر آقا جاری، با خیال راحت میشین تو قطار یا ماشین یا هرچی میره. ببخشید، فکر نمی کنه که اینها قبل از رضا شاه اینطور نبود. حالا در مورد این خطاهن و این ضرری که به انگلستان وارد شد، یعنی به علت همین خطاهن بعدا رضا شاه توانست که شیخ خزعل دستگیر کنه، یعنی مسافرت کنه به خوزستان و خوزستان بعد به ایران ملحق کنه، با خطاهنی هم که ادامه داشت به شمال، اون دو استان شمال هم به ایران ملحق شد. پس در مورد راه آهن هر چه من صحبت کنم و از فواید اون برای ایران مطلب بگم کم گفتم، اما چه کنم، یک خائن و مزدور به اسم حسین مکی 8 جلد کتاب نوشته تاریخ و در هر صفحهش یک مقداری فوش داده به شاهان پهلوی.